نفس ممکنه نوشته داره که تو هر مقطع نگفته حالا پرچم این جنبش توسط کیا زنده، چه بخشی تو جامعه زنده نگرده شده، جایی گفته شده، مثلا گفتم ناسیونالیسم ایرانی از مقطع ناسیونالیسم به واقع رفورمیستی یا لیبرالی از یه مقطعی پرچم شدس مثلا بورژوازی متوسط میفته، بیشتر میفته دست خود بورژوازی شهری، چیزی شبیه این گفتم. یا پان اسلامیسم بحث من اینه که تو مقطع بعد از انقلاب 57 پرچم بورژوازی بزرگه در یک شرط ویژه، اون مصرف خاصی داره با خود بورژوازی تو جامعه، ولی اینو باید سیستماتیک گفت. این بحث که تو چه قشری پایش رو جستجو میکنه به نظرم بستگی بینداره که دیگه لازم نیست اینا هر دفعه بگیم، یعنی بیان بشمونیم که پان اسلامیسم تو سال تو انقلاب مشروطیت تو چه قشری جستجو کرد، تو قضیه دعوای مدرس و رضا شاه تو چه قشری جستجو کرد، تو کاشانی و مصدق تو چه قشری پا برسیم. امروز بگیم تو چه قشری جستجو کرده میکنه برای اهل عذاب امروز کافیه. اون چیزی من میخوام بگم اینه که بدونیم ما داریم راجع به جناح چپ راست رفورمیست نام لیبرال فلان چه سنت های اساسی تو تو تلاش به اصطلاح متشکل بورژوازی ها حرف میزنیم. خب خوب احزاب مثلا میشه رو اشکال هم دستبندی کرد، ولی خب یه چیز پایی تر هست. من همین نمیگم، من میگم فرق مجاهد و مهدی بازرگان از تا سی خورداد زیاد نیست، از بعد سی خورداد فرقشون اینه که این متده قهرامیز معتقده، این میشه جناح قهرامیز یا بسیار افراطی جریان ناسیونالیست اسلامی به نظر، ولی تو همون سنت داریم وجهش حرف میزنیم. راجب این که چه اخشاری حمایت کردن به نظر من وقت قضیه خیلی فراتر از این میره و به خصوص توی پلاتفورم احزاب نمیتونی خیلی این رابطه رو یک به یک برقرار کنی. فکر کنید تحلیل طبقاتی دادی، انگلسی مثالی میزنه توی نامه‌ای به مارکس خیلی جالبه، میگه تونم ایالت فلان تو جنگ داخلی امریکا بورژواها و به اصطلاح سرمایه‌دارا طرفدار جنوبی‌ها هستن. خیلی از نظر عجیب میاد چون سرمایه‌دارا واقعا طرفدار شمالی‌ها هستن دیگه، ولی میگه جنوبی ها اومدن به اینا اوراق قرضه اجباری فروختن، تنها رایی که اینا ممکنه پولشون رو پس بگیرن اینه که جنوبی ها پیروز بشن، چون اگه جنوبی ها ببازن این میلیون ها میلیون دلاری که اینا وام دادن به کنفدراسیون میماله، بنابراین تمام بورژوازی این 5 تا ایالت طرفدار جنوبی هست، چاره هم نداری از اینکه طرفدار هار هم هست، شدید طرفدار جنوبی هست. هم بگم اینکه چه اخشاری تو چه دوره میرن پشت چه احزابی خیلی فاکتورهای زیادی میتونه تعیینش بکنه. نمونه رفتن بورژوازی پشت جمهوری اسلامی، پشت رژیم پان اسلامیستی، اون چیزی که ما باید نشون بدیم شاید بیشتر از اون بره. این افق برای داره چه نظاماتی رو ترسیم میکنه که با از من اینطوری میگم جوابی که ما سر داریم میدیم جوابی برای جامعه بورژواییه، ولی از دریچه دید کدام قشر اجتماعی. من میگم خیلی روشنه که رفورمیزمی که از دریچه رفورمیزم از دریچه چشم بوروکراسی باشه، برای اینکه اونه که سیستم اداری و اداره کردن و به هر کسی برنامه یه طرح و نقشه یه چیزی دادن و بازار آزاد و جدی نگرفتن جز زیست روزمره اجتماعیشه، درسته که سرمایه خصوصی اعتقاد خاصی جز سیستم فکری و ایدئالیزش نیست که دولت نقش زیادی داشته باشه توی چیز و رفورم تا اونجا که همش برمیگرده به دولت، حالا کسی از بازار آزاد نخواسته تو چیزی رفورم بکنه، رفورم مقوله است برمیگرده به مقوله دولت. و وقتی این سراغ رفورم خیلی طبیعیه که بخش خصوصی ایده رفورم جز مؤلف های اساسی ترسیم موقعیت نیست براش به پاسخ مسائلش، درسته که بخش عمومی هست و اون قشر اجتماعی که مدام با کار کردن با ابزارهای دولت از یکی گرفتن و به یکی دادن و بالاخره تعادلی برقرار کردن، نخ تعادل اقتصادی رو از طریق ابزار مالی مالیاتی پولی نمیدونم خدماتی و غیرت برقرار کردن میدونه، خب اون طبیعیه که رفورمیز براش یه ایدال عملیه، اینو ممکن میدونه به پراتیک اجتماعی خودش خانایی داره. من میخوام بگم اینا معقول تره، ولی رفورمیزم نمیگه این منافع کارمندا رو تامین خواهد کرد، اصلا هیچ کسی اینطوری میخوام بگم رابطه برقرار نمیکنه با حزبش که بره حزب پشت حزب توده، چون حزب توده بعدا منافع کارمندا رو تامین خواهد کرد. کسی میره پشت حزب توده چه میکنه جامعه بورژوایی بخواد بالاخره قابل زیست باشه شکوفایی پیدا کنه جز از طریق دخالت دولت و گرفتن صنایع و مدیران برن و برنامه‌ای بریزن و طرحی بیارن نیست، خودش هم 50 تا طرح بوده تو اداره رد شده یا به خاطر فساد دربار یا به خاطر به سر فشار بازار رو کاغذ مونده و خونش جوش از این که نمیتونیم نمیذارن کار کنیم که بگن این جهان بشه به این در جاده کشید از اونجای کتابونی گذاشت این کار رو کرد و مشکل زراعی رو حل میکنه و عرض تقاضا و سود این که این وسط سود کی از دست رفت مشغله پراتیک جاری این طبقه نیست. هم بگم من اینطوری میفهم که یکی از خطوط بورژواییه، من از همه اینا اصلا بورژوازی هن منتها از دریچه چشم کدوم قشرش میشونه صحبت کرد و صحبت کرد که راحل این قشر معین اونطوری که ایرج میگه من قبول دارم کجای محمل اجتماعی پیدا میکنه و پای طبقاتی میاد پشتش میگه حالا باشه راحل تو، راحل تو عملی میتونه اینطوری باشه. یعنی من میتونم بفهمم که سرمایه خصوصی هم جایی بره بالاخره پشت راحل دولتی ها بگه این دیگه عملیه، چون این بحران جز هیچ راهی نمیشه پیدا کرد براش، کما اینکه همه اروپا رفتن پشت کینز توی دوره‌ای بخرشون از پل گذشت روز سرازیرش کردن رفتن پشت یکی دیگه. این خود کینز به خاطر این رفت که پای اجتماعی به خاطر این مطرح میشه که بعد از جنگ دوم پای اجتماعی واقعی پیدا میکنه تو خود بورژوازی، ولی معنیش این نیست که کینزیانیسم تفکر کلاسیکی از بورژوازی رو بیان میکنه، لاغن به مورد بخش خصوصی و طرفدار رقابت آزاد اینطوری نیست. ناصر یه نکته گفت راجع به این که یه هج نکته گفت درباره امکان عدم امکان حصول پایه اجتماعی مورد نظر من قبول دارم و این میتونه تقسیم بندی ما رو تأثیر بذاره، شما این صورت که احساب واقعی رو از احساب در حال شدن آدم ترفیع کنه بگه این میخواد این کارو بکنه، ولی برای آدمی که میخواد یه کاری بکنه همین الانش توی سنتیه دیگه، بالاخره تو احساب همیشه یه ده مینستریم هنو هستن و دارن کارشون میکنن، یه همیشه گروه ها و محافلی پیدا میشه تو همون سنت که میخواد چیزی رو به اون سنت اضافه کنه، یعنی سنت رو برای جواب چیزی بیرونه که تا کنون بهش نپرداخته رو بده. به نظرم راه کارگر تو سنت ناسیونال رفورمیزم ایران میفته، حتی اگه اصرار داره میکنه ناسیونال رفورمیزم به شرق وابستگی جدی تغییرش رو باشه فدایی به نظرم تو سنت ناسیونال رفورمیزم ایران میفته، راهکارگر میخواد بهش حالی کنه که این قضیه با آمدن بیشتری با اردوگاه مربوط میشه. ولی به نظرم حزب توده امروز، حزب توده قدیمش رو نمیگم، قدیم از آن تو سنت ناسیونال رفورمیزم ایران میفته، ولی امروز تو سنت ناسیونال رفورمیزم ایران نمیفته دیگه، ناسیونالش کمه لاغر، رفورمیزمش هم بستگی داره که بهش بگن رفورمیست باشی نباشی که اردوگاه چی بزنی؟ اردوگاه میتونه پشت مارکوس باشه، این میگه اصلا نه تو ناسیونالش میتونه شو بول میده، ولی راه کارگر بنام به طور اصیلی همین موجودت امروز هر من میگم یه جریان اوتوپیکه، ولی شکی ندارم راه کارگر جریان تجزیه میشه اوتوپیکه، بالاخره اردوگاه یه طرف میمونه بورژوازی یه طرف، بورژوازی ایران همیشه پشت سر اردوگاه اینا نمیره، ولی به طبق کارگر نمیتونی برای مدت طولانی اونطوری نگرش داری رو خط رفرمی تو کشور مسیحیان، ولی برق اوتوپیک یا غیر اوتوپیک گذار در حال گذار غیر در حال گذار امروز که نگاش میکنم میگم ادامه منطقی آموزش های دو جریان اصلی تو ایران کمتر بستگی به بحث خروشچفایی نداره و به اردوگاه و جمع، این ادامه افق اقتصادی حزب توده است در اوان کارش و تعصبات ملی جبهه ملی نظر را کارگر اینه فاشیسم کابوسی ها واقعیت بخونی چیزی جزی نمیگه، واسه همین خیلی شبیه وحدت کمونیکه در این طرف اقتصادیش یعنی حرفای استقلال داشته باشیم، استقلال داریم استقلال شعار راه کارگر، استقلال شعار حزب توده نیست، حزب توده بس نمیچسب به حزب توده بس استقلال بشه، وقت آمریکا مورد نظرش باشه میگه هر کسی میفهمه استقلال یه شعار سیاسی حزب توده تو این جامعه نبوده، راه کارگر به نظر من رو بس استقلال ساخه. به هر حال من میگم تناقضات اینا رو میشه نشون داد بنابراین، ولی تناقضاتی که ناشی از اینه که اول بپذیریم تو چه سنتیه که این تناقض باشه و بره، اگر کارگر تو سنت ناسیونال رفورمیستی نبود با این دیدگاه اردوگاهی الان چسبیده بود برای بغل اون بره حزب توده افتاده، میگه اصلا فرقی نداشت با حزب توده تو پراتیک اجتماعیش، ولی پراتیک اجتماعی حزب توده در امروز راهکارگر اردوگاهیزمش تعیین نکرده، ناسیونال رفورمیزمش و به ویژه ناسیونالیزمش تعیین میکنه و اینکه بهش قابلیت میده که مرزبندی بکنه با اردوگاه یه سیاست این تفسیر درسته، من اینو میفهمم ازش و اختلافشون رو میگم اینطوری میفهمم و یعنی اختلافایی که
پونوماریوف سوسلوف نمیدونم یه دو طرفدار اینجور کار توی کشوری هستن گویا سوت بزنن و کارگرم میره اون برمان میسته، اینطور نیست. اگه پونوماریوف و سوسلوفی هم وجود داره قاعدتا باید اساسش این باشه که بابا جریانات نوکر دستشانده سفارتی درست کنیم و بریم یه قشر اجتماعی رفورمیزم ناسیونالیستتون کشور رو بریم زیر چتر اردو. آخر دعوا میتونه این باشه، ولی آخر مستقل از بحث سوسلوف و پونوماریوف و کنگره 2022 و فلان یه قشر ناسیونال رفورمیستی که بسیار ادامه کلاسیک حزب توده توی ایران، ادامه عملیش، ادامه اون خط اولی اوریجینال حزب توده است وجود داره. از این راه کاریه. ناصر یه نکته گفت، من در مجموع قبول دارم اینکه رفورمیزم پرچم بورژوازیه به اصطلاح تو مفهوم کلاسیک بورژوازی ایران نبوده، ولی اگه دوتا ملاحظه‌ام، یکی اینکه این شوری نیست. شما مثلا اگه میرزا مرکوم خان شعارشو ببینید خیلی رفورمیستیه، بعد 30 سال تازه حرفایی که میزنه میتونه شعارهای مربوط به چیز باشه که همون در مورد توضیح ثروت میگم خود میرزا مرکوم خان به خود توضیح ثروت خیلی مواضع رفورمیستی داره که پدر لیبرالیسم و به اصطلاح ناسیونالیسم لیبرالی ایرانه. از طرف دیگه اگه نگاه کنید اینه که رفورمیزم ایران پایگاه اجتماعی شد و بخشی از نه خود بورژوازی معنی سرمایه داره خاص کلمه، ولی تو بوروکراسی مثلا پیدا کرده، توی مدیران پیدا کرده. من مثلا به این معنی رفورمیزم یه گرایشی تو چیز مدیران است. علت هم این نیست که طرف طرفدار رفورم فی نفسه، به نظر اون بخشی از سرمایه است که فکر میکنه اولا باید جواب طبقه کارگر تا ابد نمیشه با به اصطلاح قوانین ارتش ذخیره کار و نمیدونم گلوله و اینا داد، خیر باید به سازشی با طبقه کارگر رسید، تعادلی رسید، و ثانیاً فکر میکنه جواب داره که بده، فکر میکنه سیستم اداره دولتی جامعه میتونه جوری باشه که طبقه کارگر به یه حد معینی شریک باشه تو ثروت اجتماعی و تصمیم گیری اجتماعی. در مجموع حرف ناصر قبول دارم، من تو بحثم عرض بحثم گفتم این جرش با حزب توده به طور سیستماتیک تو جامعه ایران مثلا شده فهمش نداره، قبول دارم. اگه رفورمیزم حتی معنی مساوات چه هست باز تو رضا شاه یعنی نگاه میکنیم یعنی بازم به قول ایرج باخه چیز به وجود اومده که حالا ثروتی رو بشه روش تخس کرد، اون چیز رضا شاه است. اینا صحبت من بود. من اهمیت این بحث رو دستبندیش تعصب ندارم، راه کارگرش استنباط هم بیشتر رو ماویستانی هم قبول دارم. ماویستا هیچ وقت احزابی نمیشن که پای اجتماعی این مسئله یعنی سرمایه داری ملی تو تز سه جهان چیزو پیدا کنه، ولی این حالت هم ممکنه باشه که الان تو کامبوج میبینیم دیگه. بالاخره همون سه جهانیه رو آوردن، آمریکا هم رفته پشتش چون این نیروی واقعی بورژوازی تبعیدی کامبوج امیدش به اینه که این دفعه مثلا پرسیهانوک و چیز بیارسه، خمری ها دوباره بیارن سر کار، منتها خمری ها چک زری ازشون گرفتیم که برنامه خودشون رو پیاده نکنن برن پشت این هست. اما مایسه توی یاده تو نیست، ولی مثلا میخوام بگم سربداران میخواست دلغرسی بده به بنیسر به نظر من. یعنی اگه کار سربدار میگرفت و الان تو چیری کار سربدار تو شمال چیز بودن، بنیسر تو کنگرهشون شرکت میکرد و نظر نمیگرفت. این که نمیگرفت و یه بحث است، میخوام بگم تحت چه شرایطی تو اون پایه اجتماعی رو پیدا نمیکنه، ولی مثلا نقش ابزاری پیدا میکنه برای اون قشر اجتماعی بشن مثل خود دفتر رئیس ریاست جمهوری. بالاخره سه جهانی هم میچرخوندنش، خود سلامتیان سه جهانیان سه جهانی سابقه پانجو که من شنیدم مثلا، میخوام بگم به این معنی ممکنه تو سیستماشون بیان، به خصوص که اون جناح لیبرالی این حرفا رو با کسی نداره. هر کسی حاضر بشه اون با پلتفرم برنامه بیاد، اون میاره جزء دوره‌های خودش و جزء شبکه محافل خودش اعلامش میکنه. باید متو اصل حرفیش باش موافقم، اینا نمیتونن باشن. دستبندیش هم باز میره تو اون احزاب اوتوپیک، احزاب پایه، احزابی که سعی میکنن این چیزایی باشن ولی در واقع از این سنت بیرون نمیرن، عملا خیلی خوب کار کردن تو سنت ایجاد خودشون. برای ضعف این پیپر من قبول دارم جاییست که ارجاع طبقاتی میخواد بده، سعی کردم بگم که به نظرم این متد میتونه ارجاع طبقاتی بده و در مقابل اون متدی که فقط ارجاع طبقاتی میده و در نتیجه طبقاتو خیلی مرده، فقط انعکاس انسانی مناسبات ملکی، انگار نه انگار امپریالیزمی بوده، جدالی بوده، استقلالی کسی خواسته، اشغالی تو مملکتی بوده، سند عقب افتاده بوده یا عقب نیفتاده بوده. بخوام تو مناسبات ملکی ما این قرار میگیره، ولی ممکنه همه با هم به این نتیجه برسن که بس سند تو رشد داد دیگه، ایران نمیتونه اینطوری باشه، اینطوری بمونه. یا برای مثال غرب‌گرایی مسئله بوده، بنابراین یه جنبش تجددخواهی مطرح بشه. همینجا یه نکته هم راجع به حرف خسرو بگم. معمولا وقتی از جریان اجتماعی صحبت کنیم هیچ وقت پیدا نمی‌کنیم که فقط تو ابعاد فرهنگی خودش نشون بده. معمولا اگرم تو ابعاد فرهنگی فقط خودش نشون بده، بخاطر اینکه جلو ابراز وجود سیاسیشو گرفته بوده. اگه سیستم رو نگاه کنیم می‌بینیم که فرهنگی‌ها فی الواقع روی پای سیاسی هم استوارن و دیر یا زود شکل سیاسی ابراز وجود اون جریان خودش نشون میده، یا داده بوده قبلا زدن نشال فرهنگیش مونه. یا اون یا هسته مثلا فرض کن جریانی که فرهنگ ایرانی رو میخواد باب کنه، آنتیسمیتیسم و فلان اینا کار کنه، خب حزبش رو لال کردن، نمیذارن کار کنه، یه خیلی بازیش میگن دیگه، بازیش نمیگن. حالا اگه راه بهش بدن خب پانزنامیس کار کنه، بالاخره ده زیادی میگن دورش جمع بشه، ولی پانزنامیس تو ایران پایگاه داره.
مثلا بزرگی دیگه فرض کن مثلا سنت موسیقی پاپ جریان اجتماعی سیاسی نیست،
با جریان اجتماعی باید پرتاب دهنشون کنند
که میگه
آلترناتیو
برای جامعه
بده. نظر جریانی که آلترناتیو برای جامعه بده، بالاخره یکیش یه حقی بود اساسی سیاسیه، این حزب ایجاب میکنه. حرف ایرج این نکته مهمی بازم میگه که اصلا تکامل احزاب تو ایران جلوگیری شده ازش توسط حکومت‌های مستبد، و این به نظر ایرج و به نظر من هم تأکیدیه روی این که جریانات رو پس ببینیم دیگه. یه حزب کمونیست نمیتونه با یه پلتفرم احزابی بره که فقط این فرصت 37 ساله داشتن برای اینکه جریانات اجتماعی رو منعکس کنن تو خودشون، و تازه دارن میرن که منعکس کنن. این پلتفرم احزابی که ما قبلا هم می‌دیدیم می‌کردیم بریم دسته‌بندی گروه‌ها و سازمان‌هایی که هست. مثلا خب اگه جریان‌ها رو ببینیم، همون رابطه که بین احزاب می‌خواستیم با طبقات برقرار کنیم، بین این جریانات اساسی با طبقات برقرار کنیم، بعد اشکال بروزش و موارد اختلافشون رو تو دل هر سنت، تو دل هر جریان بگیم، و بگیم حتی کی داره از این جریان دیگه کنده میشه، تو رقت کدوم حزب سیاسی داره کنده میشه. حتما این کنده شدن بی‌مشقت نیست که مجاهد کمپله از تو جریان ناسیونالیسم اسلامی کنده بشه، مثلا بره تو بوروکراتیسم و هم بسگرایی، اصلا این شاخه جدیدی تو بورژوازی ایران بخواد پایه‌گذاری بکنه. خب
متحدینش
رو داشته، همه چی رو داشته باشه، رهبری و توداش هم اونا بمونن و مجاهد تغییر بشه. میخوام اینا نقاط دردناکیه احزاب سیاسی، وقتی یه جریان اجتماعی پرت میشن توی یکی دیگه به بحرانایی به وجود میاد. ولی همینا رو بگیم، بحث من برمیگرده همش رو این که جریانات اجتماعی اساسی رو ببینیم. شاید هم یه نکته بمونه که ناصر فکر کنم اولا این بحث رو مطرح میکرد که نباید این جریانات رو اختیاری انتخاب کرد، اسلام بفرمید این یکی از کجا آمد. من یعنی قبول دارم اگه نشون داده بشه که یه جریانی نه جریان بوده، نه به اصطلاح بورژوازی دوره پشت سرش بسیج شده، نه به دوره توی دوره با پراتیک اجتماعی جوش خورده و اینا، اون جریان نیست. ولی مثلا در مورد رفرمیست سعی کردن دیگه از کانال حزب توده بورژوازی ایران جوش خورده جریان رفرمیستی بین‌المللی.